ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ورود حدود 2000 تاکسی و اتوبوس برقی و دو رام تراموا به حمل و نقل عمومی پایتخت. رئیس جمهور: دولت از هیچ کاری برای کمک به شهرداری دریغ نمی کند.
تحویل جسد 4 اسیر صهیونیست به صلیب سرخ در مرحله 7 تبادل اسرا. شنبه 800 اسیر فلسطینی از جمله همه زنان و کودکان در ازای 6 اسیر صهیون آزاد می شوند.
تولید نسل جدید نشانگرهای مغناطیسی به همت متخصصان دانش‌بنیان. تشخیص سریع بیماری‌ها در مدت زمان کوتاه و با دقت بالا از خصوصیات این نشانگر هاست.
و در پیک نیمروزی درباره یکسانسازی سوخت در سامانه‌های سپهتن و سیپاد می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی همراه شما هستیم.
در مراسمی با حضور رئیس جمهور، ناوگان جدید حمل و نقل عمومی در تهران در برج میلاد رونمایی شد. تعداد 189 دستگاه اتوبوس برقی، بیش از 1700 دستگاه تاکسی برقی و 150 دستگاه خودروی برقی پلیس راهور تهران بزرگ و همچنین تراموای چرخ لاستیکی از امروز وارد چرخه حمل و نقل شد. در مراسم امروز همچنین قرارداد آغاز عملیات خط 8 و 9 متروی تهران نیز به امضا رسید. به گفته مدیران شهری، فعالیت اتوبوس‌های برقی بلافاصله پس از رونمایی و با تردد در مسیر خط میدان جمهوری اسلامی میدان بهارستان آغاز خواهد شد. طرح برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران با هدف کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کلید خورده. آقای پزشکیان هم در این مراسم با قدردانی از اقدام‌های شهردار تهران و بخش خصوصی برای بهبود کیفیت حمل و نقل پایتخت گفت دولت از هیچ کاری برای کمک به شهرداری دریغ نمی‌کند.
این روند مبارک، قدردانی می‌کنیم از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر زاکانی، شورای عزیز شهر، تیمی که دارن کار می‌کنن، با تمام وجود پشتیبانی خواهیم کرد، نه تنها در این تهرانمون بلکه در کشورمون. تو راه با عزیزان صحبت میکردیم که طرحی در اندازیم که کل سیستم رو بتونیم تغییر بدیم و میتوانیم این کار رو بکنیم و این کار رو خصوصی ها میتونن بکنن. ما فقط بستر رو برای عزیزان باید باز کنیم که بتونن این راه رو برن.
رئیس جمهور همچنین تا ساعتی دیگر به غرب استان تهران می رود. شهرهای قدس، شهریار و ملارد میزبان آقای پزشکیان و هیئت همراه هستند. جلسه نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی با مشارکت مردمی، نشست با مدیران منطقه و بهره برداری ویدیو کنفرانسی چند طرح و نشست با فرهیختگان و نخبگان منطقه غرب استان تهران از مهمترین برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر است.
رئیس قوه قضاییه در سالروز صدور منشور روحانیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بر تحمل افکار و سلایق گوناگون تاکید کرد. آقای محسنی اژه‌ای در نشست با روحانیان ستاد قوه قضاییه گفت سلیقه‌ها و افکار مختلف و متنوع است، اما همه باید همدیگر را تحمل کنند و تفرقه ما را به جایی نمی‌رساند.
امروز یه عده‌ای به عنوان اینکه به اصطلاح مدافع ارزش‌ها هستند، هر گونه تحول، هر گونه نوگرایی، هر گونه توسعه و پیشرفت را سرکوب می‌کنند. به عنوان دفاع از ارزش‌ها، دفاع از اصول، یه عده‌ای به عنوان پیشرفت و توسعه و به اصطلاح ایده‌های نو دیگران را محکوم می‌کنند. تو این مسائل هستش که اتفاقاً هم شیطان نفوذ می‌کنه، هم شیطان صفت‌ها.
نشست دو روزه 15 نشست مجمع عمومی مجلس آسیایی با شعار نقش دیپلماسی پارلمانی در توسعه همکاری‌های چند جانبه آسیایی برگزار شد. رئیس مجلس در حاشیه این نشست به میزبانی باکو در دیدار رئیس جمهور و رئیس مجلس جمهوری آذربایجان و همینطور رئیسان مجلس کشورهای پاکستان، عمان و نایب رئیس مجلس امارات بر توسعه همکاری‌ها و ضرورت وحدت کشورهای اسلامی در برابر توطئه های دشمنان تاکید کرد.
در دومین روز برگزاری اجلاس مجلس آسیایی در باکو، رئیس مجلس با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.
ان شاء الله در فرصت بعدی اولین فرصت بتونیم این سفر دو جانبه را انجام بدیم.
در این دیدار دو جانبه از گسترش همکاری بین دو کشور صحبت شد. در حاشیه برگزاری اجلاس مجلس آسیایی با موافقت نمایندگان عضو این اجلاس، ریاست دو ساله اجلاس مجلس آسیایی از این پس بر عهده ایران است.
زنگنه رئیس گروه پارلمانی ایران در مجمع مجلس آسیایی:
ریاست مجمع بین المجالس آسیایی برای سالهای 2027 و 2028 به جمهوری اسلامی ایران رسید، یعنی جمهوری اسلامی ایران بعد از 20 سال کرسی ریاست این مجمع رو الحمدلله تونست کسب بکنه و از همین سال 2025 به عنوان رئیس کمیته سیاسی و معاونت رئیس و همچنین در سال 2026 هم به عنوان ریاست کمیته اقتصادی عملا عضو هیئت مدیره مجمع بین المجالس خواهد بود.
کشورهای عضو اجلاس مجالس آسیایی در نشست‌ها و کمیته‌های این اجلاس جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را محکوم کردند.
عمویی، دستیار ویژه رئیس مجلس سر امور بین الملل:
عمده هیئت‌ها تمرکزشون بر این بود که روند ظالمانه اعمال سلطه و استعمار علیه مردم فلسطین باید پایان پیدا بکنه. سیاست جدیدی که امریکا اعلام کرده برای کوچ اجباری مردم فلسطین، این سیاستی است که عمده هیئت‌های حاضر اون رو محکوم کردند.
رئیس مجلس شب گذشته هم با ایرانیان مقیم جمهوری آذربایجان دیدار کرد. یادداشت برداری های رئیس مجلس نکاتی از مشکلات دانشجویان و گاهی هم صحبت های تجار در مواجهه با مشکلات اقتصادی بود.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، جمهوری آذربایجان، باکو.
رئیس جمهور در مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی بر تقسیم عادلانه منابع مالی بخش سلامت در همه بخش‌های کشور تاکید کرد. آقای پزشکیان از جامعه پزشکی برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان کشور کمک خواست و گفت به دلیل محدودیت منابع باید طوری مدیریت کرد که بخش زیادی از مردم تحت پوشش درمان قرار گیرند.
ما منابع مورد نیاز بهداشت درمان رو مقداری که تو قانون پایدار دیدیم به اونم خواهیم داد. اما بحث بعدی از اون به بعد شروع میشه. این پولو چجوری تقسیم کنیم؟ به چی بدیم؟ برای فضا، برای تجهیزات، برای نیروی انسانی، برای منطقه، برای روش‌ها یا برنامه‌هایی که تو اون میخواد اجرا بشه. به کدوم برنامه پول بدیم؟ به کدوم؟ چگونه این برنامه رو مدیریت کنیم؟ حداقل عدالت رو اینجا ببینیم. سرانه منطقه رو ببینیم، محرومیت رو ببینیم. بر مبنای این محرومیت ضریبی بهش بدیم که از این پول اونی که تو منطقه محرومه اقلن به اونم برسه.
قدرت آتش شدید شبانه یگانهای برگزیده نیروی زمینی سپاه در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم 19. این مرحله از رزمایش پیامبر اعظم 19 با نمایش مدرن ترین تجهیزات آفندی و پدافندی برای مقابله با دشمنان فرامنطقه‌ای برگزار شد.
در سناریوی پایانی رزمایش پیامبر اعظم 19، مقاومت همه جانبه نیروی زمینی از آسمان با پرواز جنگنده ها و به پرواز در آمدن پهپادها، ریزپرنده ها و پرسزن ها استحکامات دشمن شکننده می شود. سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران:
پهپادهای رزمی خب بمب با خودشون حمل میکنن، موشک با خودشون حمل میکنن، برای هدفهای قوی تر و مهمتر هستش و تو عقبه های دشمن عمدتا به کار گرفته میشه که همینا هم ما در این رزمایش داریم تمرین میکنیم.
در همین زمان یگانهای زرهی مقابله تمام عیار خود را به نمایش میگذارن. با نزدیک شدن به غروب نوبت به عملیات‌های شبانه می‌رسد.
الله اکبر. الله اکبر.
اتفاقی که یگان‌های مختلف زرهی نیروی زمینی هم تجربه آن را دارند، هم تخصص آن. ترمیم رخنه‌ای که در عملیات روس انجام گرفت، حالا به شکست دشمن در عملیات‌های شبانه می‌رسد. عملیات‌های مختلفی که در منطقه عمومی رزمایش اجرا شد، جزئی از توان مقاومت و مقابله نیروی زمینی سپاه بر علیه دشمن است که حالا در رزمایش پیامبر اعظم 19 با موفقیت به نتیجه رسید. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش پیامبر اعظم 19، خوزستان.
رزمایش سراسری تمرین زلزله کلان شهر تهران در بوستان ولایت با حضور عوامل 110 دستگاه صبح امروز در بوستان ولایت آغاز شد. بر اساس اعلام رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، این رزمایش 10,000 نفری تا عصر امروز ادامه دارد. همکارم خانم ارمی که از صبح زود به محل رزمایش رفته برای ما و شما شنوندگان از جزئیات این مراسم میگه. خانم ارمی سلام بر شما، خدا قوت. از برنامه هایی که از صبح امروز تا کنون اجرا شده بفرمایید.
بله، عرض سلام و ادب دارم محضر شما آقای میرزایی و شنوندگان محترم رادیو ایران. همونطور که شما گفتید، من از ساعت ابتدای صبح امروز تقریبا 5 صبح در بوستان ولایت در جنوب تهران به همراه گروه مستقر شدیم. ساعت 6:17 دقیقه زلزله روی گسل ری به قدرت 6.7 ریشتر به وقوع پیوسته به جهت همون تمرین زلزله که ما در خبرها هم بهش پرداخته بودیم. همونطور که شما گفتین 110 دستگاه اجرایی 10,000 نفرم در این مانور شرکت دارن. حدود 10 ماه آقای میرزایی برای این تمرین برنامه‌ریزی شده. هدفش هم این هستش که هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان هنگام حادثه ارزیابی بشه. تا غروب امروز هم ادامه داره. خب به هر حال بعد از وقوع زلزله فرضی، موضوعات مثل آواربرداری و اطفای حریف، مدیریت مواد خطرناک، مدیریت متوفیان، بهداشت و درمان، آب، برق، اینترنت، شکستگی لوله‌های گاز، آب، توجه به مسائل سالمندان، معلولین، کودکان و بسیاری از مسائل از این دست رصد شده اینجا با دقت و پایش میشه. دستگاه‌های مختلف دارن که داره هم کار میکنن به خوبی و خودشون رو محک میزنن، کم و خواسته رو پیدا کنن، ضعف رو برطرف کنن. استان‌های معین تهران رو هم کمی بدونید، خب مرکزی، سمنان، مازندران، قزوین، خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان شرقی، فارس و اصفهان همینجا دست بر آتش دارن و هر کدوم گوشه‌ای از کار رو گرفتن. آقای میرزایی ببینید، دستگاه‌های به هر حال امداد رسان مثل اورژانس و هلال احمر و سازمان مدیریت بحران، نیروهای انتظامی، امدادی، نظامی، عملیاتی، حتی امنیتی قضایی و همه کسایی که مربوط به زلزله اینجا امروز جمعن، واقعا یک رزمایش بسیار بزرگه و یک مانور بسیار بزرگ. منطقه رزمایش به 5 پهنه تقسیم شده. و در هر پهنه 100 چادر برپا هست. خدماتی مثل نانوایی، سرویس بهداشتی، درمانگاه، همه چی اینجا برقراره و واقعا هیچ کم و کاستی دیده نمیشه. ببینید، مثلا پهنه مرکزی رو من رفتم از نزدیک دیدم. البته یه صحبتی داشتیم با خانم دکتر یوسفیان، مدیر کل حوادث و بلایای وزارت بهداشت، که ایشون گفتن که اینجا خدمات بهداشتی درمانی، تکنسیان فوریت‌های پزشکی، پزشک فرستاد، تیم جامعی از خدمات پزشکی اینجا فراهمه. به هر حال ما بسنده نکردیم، خودمون رفتیم منطقه مرکزی، اون پهنه مرکزی، بیمارستان صحرایی رو از نزدیک دیدیم. باورتون نمیشه که به چه شکل تخصصی تنظیم شده بود. 107 تخت داشت، پزشکان متخصص عفونی داخلی، مغز و اعصاب، قلب و به هر حال پزشکان متعدد اینجا حضور داشتن برای مجروحین احتمالی. امکانات کامل بود، اورژانس، جراحی سرپایی، نوار قلب، فشار، حتی بخش آی سی یو و ریکاوری و اتاق عمل، یعنی هر چی در یک بیمارستان بود اینجا هم فراهم شده.
درست.
ببینید من اینجا سگ‌های زنده یاب رو دیدم آقای میرزایی که واقعا بله. سگ‌های عظیم و جثه‌ای بودن، برای این کار تربیت شدن و قطعاً در روند امداد رسانی اینها مؤثر هستن. یه صدای آژیر خطر شنیدم، پرسیدم آژیر مربوط به چه هست، گفتن که پدافند غیر عامله و البته گفتم که نمیدونن سناریو چی هست، باید منتظر باشیم ببینیم که چه خبری قرار هستش که اینجا اتفاق بیفته رخ بده و به هر حال در مراحل بعدی مانور اجرا بشه. اطفای حریق یک دسته اتومبیل هم داشتیم که آتش نشانان با سرعت وارد عمل شدن، پیشگیری کردن از ستارات بیشتری که امکان داشت به وجود بیاد.
درسته.
احتمالاً آقای زاکانی شهردار تهران هم به منطقه تحریک زلزله بیان و از نزدیک در روند جریان کار قرار بگیرن. این صداهایی که پشت سر من میشنوید صدای حرکت بالگردها و ثابت بالها هستش. اگر که زمانی است من خداحافظی میکنم. متشکرم از شما.
زنده باشید. متشکرم از گزارش کامل و جامعتون. خسته نباشید. میگیم خدمت شما
خانم محترم. در هر جایی صدای بالگردها رو شنیدید بدونید مربوط به مانور رزمایش است. نترسن، نگران نباشید.
متشکرم. زنده باشید. خسته نباشید. میگم خدمت شما خانم رامی و تیم رسانه‌ای که در بوستان ولایت مستقر هستن. خدا نگهدار.
در هفتمین مرحله از تبادل اسرا میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی دقایقی پیش، جسد 4 صهیونیست به صلیب سرخ تحویل داده شد. این مرحله از تبادل اسرا با حضور گسترده رزمندگان مقاومت در خان یونس انجام شد. همچنین قرار است شنبه 6 اسیر زنده صهیونیست با اسرای فلسطینی مبادله شوند. بنابر اعلام منابع صهیونیست در این تبادل همه زنان و کودکان فلسطینی اسیر شده در جنگ غزه آزاد خواهند شد. برخی منابع تعداد این اسرا را حدود 800 نفر اعلام کردند. همچنین رسانه اسرائیلی I-24 به نقل از منابع آگاه گفته حسام ابو صفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان غزه در این مرحله از تبادل آزاد خواهد شد. برخی از منابع عبری هم اعلام کردند این آخرین دوره تبادل اسرا در مرحله نخست آتش بس است.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر همتای اوکراینی خود را دیکتاتور خواند و به او توصیه کرد که بهتر است به سرعت درباره برقراری آتش بس با روسیه اقدام کند، وگرنه چیزی از اوکراین باقی نمی‌ماند. دونالد ترامپ با بیان اینکه زلنسکی بدون برگزاری انتخابات در مسند ریاست جمهوری باقی مانده گفت او توانست با موفقیت رئیس جمهور سابق آمریکا و دولت او را بازی دهد. ترامپ افزود آمریکا 350 میلیارد دلار در اوکراین هزینه کرده و زلنسکی هم اعلام کرده که نیمی از پولی را که آمریکا داده گم شده است. دیروز هم ترامپ در مطلبی در فضای مجازی زلنسکی را دیکتاتور توصیف کرده بود و برگزاری انتخابات در اوکراین را خواستار شده بود. رئیس جمهور اوکراین هم در واکنش با بیان اینکه در شرایط جنگی امکان برگزاری انتخابات در این کشور وجود ندارد گفت ترامپ در فضای دروغ پراکنی سیر می‌کند. زلنسکی هشدار داد اگر آمریکا درخواست‌های اصلی کیف را نادیده بگیرد، اوکراین ممکن است به افغانستان دوم تبدیل شود.
با گذشت فقط یک ماه از آغاز دور جدید ریاست جمهوری ترامپ، شهرهای مختلف آمریکا بارها صحنه تظاهرات ضد ترامپ بوده. علاوه بر تصمیم‌های چالش برانگیز ترامپ در حوزه‌های مختلف، ادعای پادشاهیش انگیزه مخالفانش را در جامعه آمریکا برای مبارزه با او بیشتر کرده است.
Long live the king.
زنده باد پادشاه.
In a social media post.
این را ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره خودش اعلام کرد، زمانی که با تکیه بر اختیارات ریاست جمهوری دستور داد دریافت عوارض مازاد طرح ترافیک در شهر نیویورک که 2 ماه است به عوارض قبلی افزوده شده متوقف شود. ساعتی بعد هم کاخ سفید در صفحه رسمیش عکس ترامپ را در حالی که تاج پادشاهی بر سر دارد در کنار همان عبارت منتشر کرد و باز نوشت زنده باد پادشاه. صحبت‌های کتی هوکول فرماندار ایالت نیویورک را می‌شنوید.
دفعه بعد که در ترافیک گیر کردید قطار تأخیر داشت یا به خاطر انجام نشدن تعمیرات زیرساخت ایستگاه‌های مترو در یک ایستگاه سیل زده گرفتار شدید، به پادشاه ترامپ فکر کنید.
اقدامات دیکتاتور معابانه ترامپ در 1 ماه اخیر و به ویژه اصرار او بر پادشاه خواندن خود با باعث شده در شماری از شهرهای آمریکا از جمله پایتخت این کشور و نیویورک تظاهرات بر ضد ترامپ شدت یابد. مصاحبه با شماری از مردم نیویورک را میشنوید که در تظاهرات بر ضد ترامپ شرکت کردند.
چیزی که باعث میشه امروز اینجا بیام وحشته. باورم نمیشه به جایی رسیدیم که فردی مثل ترامپ باز اختیار کشورمون رو دستش گرفته. دم از پادشاهی میزنه و ریاست جمهوری رو هم به ایلان ماسک سپرده.
اون یه هیولاست. همون هم ایلان ماسک که از اونم بدتره. تنها چیزی که برای اونا اهمیت داره ثروت و قدرت خودشونه. هیچ یک از مشکلات ما، نه زندگی ما، نه تامین اجتماعی ما و نه بیمه درمانی ما برای اونا اصلا مهم نیست.
دونالد ترامپ دارای اختلالات شخصیتی و یک خودشیفته است. دونالد ترامپ یک بیمار روانیه که به جای بستری شدن اختیار یک ملت رو در دست گرفته و الان هم میبینید که به تدریج ادعای پادشاهی میکنه. دونالد ترامپ از
منتلی ایل. صحبت‌های اندیزی، فعال اجتماعی آمریکایی.
این کشور مرتکب جنایات باورنکردنی شده که آخرین اون جنایت بی‌سابقه در غزه است. جامعه ما انقدر سقوط کرده که فاشیستی مثل ترامپ رو دوباره انتخاب کرده. شما مردم آمریکا نباید از ترامپ و رژیم فاشیستی آمریکا تبعیت کنید. We need a culture of resistance. ما به فرهنگ مقاومت و فرهنگ انقلابی نیاز داریم.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نخستین روز رقابت داوطلبان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1404 دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی برگزار شد. همچنین آزمون دکترای تخصصی سال 1404 نیز تا دقایق دیگر در 125 شهرستان و 121 حوزه امتحانی اصلی و 542 حوزه فرعی برگزار می شود.
نخستین روز رقابت داوطلبان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد.
آماده این برای ارشد؟
پنجشی مایی میشه خوندم.
تونستم حالا یه حدی رو بخونم و اومدم خودم محک بزنم.
روسیتش هیچی. دانشگاه مگه میذارتم درسم بخونه؟
خونه اولی قصدم برای سال بعده بیشتر.
ما این ظرفیت هایی که دارن کی میخواد قبول شه؟
بر اساس اطلاعات عمومی اومدم.
روز 3-4 ساعت مطالعه رو داشتم.
20 سال از آخرین کنکوری که دارم میگذره. بعد از 15 سال دوباره شروع کردم درس خوندن.
بیش از 520 هزار داوطلب در آزمون سراسری کارشناسی ارشد شرکت کردند که 53% آنها زن و 47%شان مرد هستند.
استرس دارین؟
نه الحمدلله، من دومی ارشدمو دارم امتحان میدم. خیلی سرته. استرس داریم.
تعداد رقیبا زیاده. استرس دارم دیگه، طبیعیه.
استرس دارم ولی امیدوارم که اون چیزی که میخوام بشه.
سپردیم دست خدا اصلا.
ایشالله که قبول بشیم دیگه.
و خانواده هایی که در انتظار فرزندانشان بودند.
انتظار برای بچه هم شیرین دیگه.
امید به خدا ببینیم چی میشه.
اما زمان اعلام نتایج این آزمون. آقای محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
ما امیدواریم که بتونیم اواخر خرداد ما نتایج اولیه رو ارائه کنیم و در اوایل شهریور ما هم انشالله نتایج نهایی کارشناسی ارشد رو اعلام کنیم.
آقای واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
متناسب با نیازهای بازار کار و تحولاتی که در عرصه‌های مختلف از جمله ورود فناوری جدید وجود داره، اشراهای جدید بیان، اینا مواردی است که در دستور کارمون هستش.
صبح روز جمعه 3 اسفند ماه بیش از 258 هزار داوطلب در آزمون سراسری کارشناسی ارشد در کل کشور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
تفاهم رئیسان بانک‌های مرکزی ایران و افغانستان برای توسعه و تقویت مناسبات پولی و بانکی. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، و نور احمد آقا، رئیس بانک مرکزی افغانستان، در حاشیه نشست فناوری‌های نوین بانکی در یکاترینبورگ روسیه با یکدیگر دیدار کردند. رئیسان بانک‌های مرکزی دو کشور با توجه به حجم مناسبات دو کشور در عرصه‌های اقتصادی و تجاری بر توسعه همکاری‌های پولی و بانکی با هدف افزایش و تقویت مراوده‌های اقتصادی تاکید کردند.
تشخیص سریع بیماری‌ها با استفاده از نشانگرهای مغناطیسی. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با تولید نسل جدید نشانگرها امکان تشخیص بیماری‌هایی چون انواع سرطان‌ها و بیماری‌های عفونی را در مدت زمان کوتاه و با دقت بالا فراهم کنند.
یک شرکت دانش بنیان با سابقه تحقیق و ساخت نشانگرهای مغناطیسی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به تولید نشانگرهای مغناطیسی برای بیماری‌های عفونی از نمونه‌های سرم، پلاسما و بزاق شده است. امین شیرعلی‌زاده دسفولی، مدیر عامل:
کیت‌هایی که در حال حاضر تولید می‌کنیم عمدتاً برای استخراج نوکلیک اسید هست، بدون نیاز به انبارش سرد و به راحتی میتونه توی محیط نگهداری بشن. طبق درخواستی که از معاونت علمی داشتیم، تولید کیت های استخراج دی ان ای ویروسی برای پاپیلومای انسانی که مرتبط هست با بیماری مقاربتی و زگیل تناسلی رو در دستور کار قرار دادیم که در حال حاضر کارش تموم شد.
محصول تجاری سازی شده با قیمت رقابتی عرضه می شود. زهرا شکریزاده آرانی، کارشناس تحقیق و توسعه:
بیشتر بیماری های مقاربتی هستش و بسیار گونه های مختلف داره، حدود 200 نوع تنوع داره. یه سریاشون بدون علامت و بدون بیماری خاصی بعد از چند سال از بین میرن، ولی متاسفانه سری گونه ها مثل گونه 16 و گونه 18 HPV منجر به سرطان های خاص، سرطان دهانه رحم و سرطان عادت تناسلی میشن، خیلی میتونه جهت درمان بهتر ها اهمیت باشه.
سرعت و درجه خلوص بالا از ویژگی های این نشانگر جدید است. امیر محمد بیژنی، کارشناس بازاریابی:
یکی از جدیدترین روش هایی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیره استخراج مگنتیک هستش که قابلیت اتوماسیون داره به خاطر در واقع سلامت افرادی که در بالین دارن با نمونه های حقیقی کار میکنن.
زهرا شکریزاده آرانی، کارشناس تحقیق و توسعه:
این در واقع مزایا رو داره که ما بتونیم با مقدار نمونه کمتر و با سرعت بیشتر و در کنار اینها با دقت بالاتری بتونیم بیماری رو تشخیص بدیم و احتمال بهبود و در واقع کاهش علائم سرطان رو سرعت بدیم.
امیر محمد بیژنی، کارشناس بازاریابی:
حدوداً ماهی 10,000 تا 20,000 تست رو با مرکز مختلف در حال حاضر داریم همکاری میکنیم و نسبت به نمونه های خارجی از 0.1 تا 0.3 قیمت اونها رو شامل میشه. کیت دستی که ما داریم و قابلیت اتوماسیون داره از 9 دقیقه تا 20 دقیقه با توجه به دستگاه های مختلف قابل انجام هستش.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در بازدید از مجموعه انتقال گاز در شرق کشور گفت این شرکت با بیش از 40,000 کیلومتر خط لوله و 94 ایستگاه تقویت فشار گاز با 348 واحد کمپرسوری رتبه نخست را در آسیا و خاورمیانه و رتبه چهارم را در جهان پس از کشورهای آمریکا، روسیه و کانادا به خود اختصاص داده است.
تقریبا 20 رکورد برای اولین بار در کشور رو امسال به ثبت رسوندیم. در
این صحبت‌های مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران است. او از پایداری انتقال گاز در سرمایه‌ای که گذشت می‌گوید و تلاش‌هایی که شرکت انتقال گاز برای این پایداری انجام داده.
کار بسیار ارزشمندی که اولین بار در کشور صورت گرفت، رینگ کردن شبکه شمال شرق کشور با شبکه سراسری بود از طریق خط نهبندان سربیشه. که
خضرایی در بازدید از مجموعه انتقال گاز در شرق کشور از تقویت انتقال گاز به غرب کشور هم گفت که با توجه به سرمایه امسال برای تامین گاز استان‌های آذربایجان شرقی و غربی ایستگاه تقویت فشار گاز در سراب ایجاد شد. او از راه اندازی منطقه جدید انتقال گاز در سیستان بلوچستان هم صحبت کرد.
این منطقه امروز در مرکز زاهدان تشکیل میشه و عهده‌دار گاز در جنوب شرقی کشور خواهد.
ان شاءالله کی راه اندازی میشه؟
منطقه مسبباش گرفته شده و به زودی ان شاءالله افتتاح میشه.
امسال برای پایداری انتقال گاز در شرق کشور خط انتقال گاز تربت جام هم احداث شد. احمد امتحانی، مدیر منطقه 4 عملیات انتقال گاز.
اتفاق دیگه‌ای که برای تقویت حوزه شمال شرق کشور افتاد اینه که ما حوزه شمال شرق رینگ شد با شبکه کل کشور از سمت استان سیستان بلوچستان.
در روزهای عادی 34% گاز برای نیروگاه‌ها، 34% برای صنایع و 32% برای بخش خانگی، تجاری و CNG ها منتقل می‌شود. در حال حاضر در کشور 10 منطقه عملیات انتقال گاز وجود دارد که 10% حجم انتقال گاز از شرق کشور انجام می‌شود. اعظم فریدون مقرد.